آقای قادری یک توییتی رو میدیدم، یک عکاس و فیلمساز در ایران نوشته بود که چه لعن و نفرین هایی که تو تاکسی و کوچه و خیابون ها و مغازه ها پخش و پلاست. این صحبت از این نارضایتی در سطح اجتماعی که به اشکال مختلف داریم میبینیم، شب گذشته گفته شد در خیابان سهروردی وقتی برق رفت شعار بلند شد از پنجره خونه ها. میخوام ببینم که آیا این نارضایتی میتونه به موج تازه‌ای از اعتراضاتی که حالا فاصله‌اش هم کمتر و کمتر شده در ایران به یک موج تازه‌ای منجر بشه؟
ایران وضعیت در واقع پر التهابی رو سپری میکنه. مدت هاست که این وضعیت داره و تقریبا حالا اون نقاط جوشش خیلی حادتر شده، شدیدتر شده. یعنی هر چیزی در ایران امکان پذیره. حکومت از ثبات لازم برخوردار نیست، فقط اعمال زور میکنه، نمیتونه سیاست ورزی بکنه. برای هر چیزی در ایران ممکنه، یعنی تبدیل به یک حادثه بزرگ بشه یا حتی تبدیل به اتفاقی بشه که رفتن حاکمیت فعلی منجر بشه. در این حال این کش و قوس ها ممکنه که باز مدتی دیگه هم حتی چند سالی هم ادامه داشته باشه. پس که داره به عوامل مؤثری که در اینجا فعال هستن. اگر ما یه اپوزیسیون در واقع خردمند و فعال داشتیم که دارای وجاهت ملی بود، قشرهای زیادی از مردم، گروه های زیادی از مردم اپوزیسیون قبول داشتن، خوش شرایط خیلی روشن‌تر بود و راحت‌تر میشه تحلیل کرد. ولی در حال حاضر نقاط مبهمه، ولی هرچی که هست همه چی در حالت التهاب و بحران به سر میبره. من به نظرم میاد که حاکمیت کنونی تقریبا کمترین علاقه رو به مساله و منافع مردم داره. در شرایطی که ما به سر میبریم، این دورانی که به سر میبریم قطعا جز دورانهای انحطاط تاریخ ایرانه و به خاطر اینکه بی‌مسئولیتی حاکمیت نسبت به شرایط و درک وضعیت و درگیر کردنش با مسائل شخصی و حساسیت شخصی خود آقای خامنه‌ای و اطرافیانشون، سیاست ورزی رو در ایران یه چیز شبیه دوران قاجار کردن و میتونه خب خیلی خطرناک باشه. با این تفاوت که الان در بستر جامعه تحرکات خیلی زیادی به چشم میخوره، حالا چه اونایی که آشکارن یا نیمه آشکار هستن و همچنین سرریزهایی که از فشارهای خارجی به ایران وارد میشه که منظور صرفا سیاسی هم نیست، حتی این فضای مجازی و غیره که وجود داره و بحرانهای اقتصادی. برای همین هر چیزی در ایران امکان پذیره.
آقای قادری، وقتی که از حاکمیت صحبت میکنید و میگید که حکومت مسئولیت پذیر نیست و به فکر مصالح مردم نیست، در شرایط کنونی آیا به نظرتون حتی اگر حکومت به فکر خودش هم باشه نباید اقدامی بکنه؟ یعنی موجودیت خودش در خطر قرار نمیگیره با وضعیتی که وجود داره؟ شما به شرایط خارجی اشاره میکنید، مثلا ما با یک رئیس جمهوری در ایالات متحده روبرو هستیم که بسیار به نظر میاد قاطع داره صحبت میکنه، از یک طرف از مذاکره صحبت میکنه و از طرف دیگه از یک فشار حداکثری که میتونه خود حکومت رو در خطر قرار بده موجودیتش رو.
ببینید وضعیتی که در ایران وجود داره که سیاست ورزی نمیشه، یعنی خرد سیاسی در کار نیست. حاکمیت به بقای خودش علاقمنده، ولی چون خرد لازم برخوردار نیست مشکله. و یک وضعیتی که در ایران نهادینه شده، شخص حاکم با نظام حاکم یکی شده. یعنی جمهوری اسلامی الان با آقای خامنه یکی شده و قطعا وضعیتی که ایشون داره و عدم کنترل بر امور و بی‌علاقگی به مسائل داخلی و صرفاً سوگیری که نسبت به مسائل فلسطین داره یا یک منازعه در واقع ذهنی با آمریکا داره، مانع از اون تغییرات لازم میشه. هر گونه تغییر لازم در ایران در وضعیت کنونی، دارم میگم سالهای پیش فرق میکرد، در وضعیت کنونی باید این مقدار رادیکال بشه. با حاکمیت این علاقه رو نداره یا این استعداد رو نداره که این تغییرات اعمال بکنه. آقای خامنه ای و دوستانش حالا به عنوان قطب اصلی حاکمیت بعد من باخت چند سر دارن، هرچند که به روی خودشون نمیارن و سعی میکنن که از این باخت ها با مباشات و با لفاظی عبور بکنن، ولی باخت های گوناگون دارن. این در فلسطین باختن، در ایران جامعه رو کاملا از دست دادن. حالا هم در بحث هسته‌ای کاملا میدونش وضعیت این گونه ایست که اگر این حرفا درست باشه و ایران در آستانه اتمی شدن باشه، موقع بعد اروپا، آمریکا و اسرائیل تصمیم بگیرن آیا با یه ایران اتمی میخوان کنار بیان، که احتمالش خیلی ضعیفه، چون ایران نشون داده که حکومت غیر مسئولی است. یعنی کسی که امکانات میده به حوثی ها در اونجا یا در فلسطین یا در جاهای دیگه یا اقدامات که انجام میده یا به همین میگم بی تدبیری در امور داخلی، خب این حاکمیت نشون نمیده که اعتماد پذیره. بر همین یا باید حالا اونگونه که ترامپ گفته یا باید در واقع دست از تاسیسات هسته‌ای بردارن که این خودش یک فاجعه بزرگی است برای حاکمیت و یا اینکه اونها اقدام مسلحانه و نظامی بکنن که من به عقیده من چون حاکمیت نمیخواد مماشات بکنه چه بسا دومی رو ترجیح بده این ترجیح بده اونا تاسیسات بزنن با این تصور که بگه خب دشمن نذاش یعنی باز دشمنه که اینجا داره دخالت میکنه و غیره البته اگه آمریکا، اسرائیل و اروپا حاضر بودن که با ایران وارد گفتگوی بشن که صرفا مهار نیروی هسته‌ای باشه و نه برچیدن اون بغدان حاکمیت الان این آمادگیری داشت که باز یه مقدار وقت بخره تا بعد ببینه چه اتفاقی میفته ولی هرچی هست و نیست بستر اینی که هزاران میلیارد دلار در این سالها هزینه شده چه به خاطر انرژی چه به خاطر سوریه و عراق چه به خاطر تبلیغات حاکمیت و مردم در یک وضعیتی گفتم تباهه و یک تاریخ انحطاطی رو پشت سر میذارن.
در صحبت اولیه که داشتید آقای قادری صحبتی که کردید به اپوزیسیون داشتید اشاره میکردید و اینکه اگر یک اپوزیسیونی بود که قادر بود اقدامی بکنه شرایط به سمت دیگری میرفت میشه این رو باز بکنیم و صحبت بکنیم چون برخی اوقات وقتی که از اپوزیسیون صحبت میشه مشخص نیست داریم درباره چه نیروی سیاسی صحبت میکنیم درباره داخل کشور دارید صحبت میکنید درباره خارج از کشور دارید صحبت میکنید و آیا اصلا پیوندی میان این دو میبینید
ببینید سه تا مسئله رو بقیده من باید در راستای پرسش جناب علی باید از هم تفکیک کرد. یه مسائل انکاری و حذفیست یعنی چیزی که مردم نمیخوان. مردم به شدت از حاکمیت جریحه دارن و بقیده من میلیون ها آدم حاضرن که رأی منفی بدن به این حاکمیت حالا در گروه های مختلف و فضای مختلف. در اینجا اجماع است که میگن ما جمهوری اسلامی رو نمیخوایم حاکمیت و ولایت رو نمیخوایم و این شرایط برای ما قابل تحمل نیست. ولی از اون طرف باید دو عامل مثبت وجود داشته باشه که اینها رو تبدیل بکنه به یک واقعیت عینی و تحقق تاریخی پیدا بکنه. یکی این که باز مفهومی است به این معنا که اگر ما میگیم رو نمیخوایم چی رو میخوایم؟ یعنی چی رو میخوایم؟ حالا منظورم فرد یا نظام نیست. چه محورایی چه مفاهیمی میخوایم یعنی ما عدالت میخوایم یا آزادی میخوایم ای جمهوری خواه هستیم اینا به اندازه کافی توی مردم جا افتاده نیست یعنی اینقدر نفرت و اکراه از حاکمیت شدیده که قسمت ایجابیش کمه نمیگم اصلا نیست ولی کم رمقه دوم برمیگرده به عناصر یعنی به عاملهای فردی که بتونن این مفاهیم رو در واقع ساماندهی بکنن به مردم عرضه بکنن و اطمینان مردم به سوی خودشون جلب بکنن که اینا کمن یعنی نیروهای جمهوری خواهی که سرشناس باشن چه در ایران چه خارج از ایران خیلی انگوش شمارن و اصولا من یه مقدار بعید میدونم که با توجه به این ضعف نیروهای جمهوری خواه اونا در حال حاضر بتونن کاری بکنن چرا اگر تحولات به شکلی بشه که حاکمیت دوچار دگرگونی اساسی بشه اونا باز میتونن به صحنه بیان ولی در حال حاضر خوب ضعف دارن نیروهای سلطنت طلب هستن اون طرف که متاسفانه رفتار خوبی رو در پیش نگرفتن یعنی نتونستن اونا از این مشکلی که جمهوری اسلامی برخورداره یا قبلا خود سلطنت طلب و برخوردارن از اون رنج میبرن به این معنی که شخص حاکم و نظام رو یکی میکنن یعنی شاه و سلطنت میشه یکی یعنی شاه هم سلطنت بکنه هم حکومت بکنه آقای رضا پهلوی گاهی این سو میاد گاهی اون سو میاد با توجه به شرایط و نتونسته طرفداران خودش هم مهار بکنه و نتونسته به عنوان کسی که حالا 40 چند سال اپوزیسیون هستن اطرافیان جمع بکنه یا به دیگران متقاعد بکنه که یک جناحی رو تشکیل بدن یک جبهه رو تشکیل بدن فارغ از پرچم یعنی الان فقط برای گذار فکر بکنن و برای مفاهیم سازنده فکر بکنن در ایران هم خب تشکل‌ها یا کسایی که در واقع کار اپوزیسیون انجام میدن خب سختن یا در زندانن یا در فشارن یا در حبس هستن و برای همین یکی از خوشبختی ها نیکبختی هایی که حاکمیت داره که اپوزیسیونش اپوزیسیون توانایی نیست و از اون طرف هم خودش دوچار این شورکامی هست که به اندازه کافی از بیخردی برخورداره به اندازه کافی از خصلت های کینه و واقعیت گریزی در واقع برخورداره که مرتب زیر پای خودش سوس میکنه و ویران میکنه و اصولا این توجه داشته باشید که حاکمان ایران که عمدتاً یا روحانی ها هستند یا کسانی که به روحانی ها نزدیک هستند یا مدعی ها هستند اینا از تربیت و از خرد نه درک شرایط جهانی برخوردارند نه وضعیت ایران برخوردارند و نه آموزهاشون آموزه های متناسب بر شرایط کنونی است. برای همین هر چیزی که شما نگاه بکنید گواهی میده بر همون دوران انحطاطی که من گفتم و این انحطاط حالا چگونه قراره که ما ازش گذار صورت بدیم، آیا با یک انفجار داخلی است، آیا با یک تصادم خارجی است، آیا با یک مرگ و میره، آیا با یک پیدایش اپوزیسیونی است که از خرد لازم و مدیریت لازم برخوردار باشه. اینو چیزایی است که همه قابل بحثه.
آقای قادری، شما به یکی از مؤلفه‌هایی که اشاره کردید درباره موضوعاتی مثل عدالت، آزادی، اینها رو به هر حال ما در یک جنبشی در سال 1401 دیدیم که به هر حال مسئله عدالت، مسئله آزادی، آزادی‌های فردی، اینها چیزهایی بود که خواسته های اون جنبش و کسانی بود که به خیابان آمدن و آنچنان سرکوب شدن. چطور فکر می‌کنید که آنچنان هنوز فراگیر نشده این خواسته ها؟
ببینید، اون کاری که 1401 انجام شد و بغداد اتفاق مهمی بود و تاریخی بود، من اصلا نمیخوام از ارج و در واقع شأنی که داره چیزی رو بکاهم، ولی اون برمیگشت به گروه های نسبتاً کوچکتری از خرد بورژوازی ما یا اندکی بالاتر از خرد بورژوازی ما، یعنی بورژوازی برمیگشت به معنای اقتصادی اجتماعی واژه رو به کار میبرم، به جوانای برمیگشت که به هر حال در حالت عصیان هستن و پذیرای چیزی نیستن. وقتی من از عدالت صحبت میکنم، عدالت قومی رو در نظر دارم، عدالت جنسیتی رو در نظر دارم، عدالت کار و سرمایه رو در نظر دارم، عدالت محیط زیست رو در نظر دارم، عدالت سیاسی رو در نظر دارم و اینها یک مجموعه است که باید آدم‌ها راجعش خیلی کار بکنن و سامانهای سیاسی وجود داشته باشه که اینها رو بتونن تبدیل به دستورالعمل بکنن و به مردم در کلیاتش عرضه بکنن، طوری که اجماع و توافق عمومی رو به دست بیارن و بعد راجع به جزئیاتش بعدها کار بیشتری بکنن. آزادی هم به همین ترتیب. و من همیشه معتقدم ما ایرانی‌ها چاره‌ای نداریم در شرایط کنونی جز اینکه به یک ناسیونالیسم در واقع ایرانی صلح دوست انسانی متوسل بشیم که برای هر ایرانی در اینجا جا باشه، یعنی از مجاهد گرفته باشه تا نیروهای نمیدونم حتی حزب الله تا چپ ها بوده باشن تا جمهوری خواه تا سلطنت طلب ها، نه اول از هر چیزی بتونیم به این روش برسیم که ما بیش از این که زیر یک پرچم خودمون رو تعریف کنیم انسان هستیم، اونم انسان ایرانیم، و بعد در واقع ساختاری رو رقم بزنیم که بتونیم تفاوت‌ها و اختلافاتمون و اون جایی که با هم دیگه مناظره داریم در اون ساختار حل بکنیم. میگم مشکل بزرگ ایران در صد و اندی سال پیش اینه که چه در زمان حکومت پهلوی و چه جمهوری اسلامی که خود نظام با شخص حاکم اینقدر در هم تنیده شدن که رفتن یکی منجر به رفتن دیگری میشه، در حالی که نظام‌های مثلا غرب و اینا که وجود دارن رفتن یک رئیس جمهور به معنای رفتن نظام جمهوریت نیست. در ایران ما هنوز نتونستیم این مهار قدرت و این تفکیکی که بین کسی که صندلی رو اشغال میکنه با نظام سیاسی رو برقرار کنیم. اینا کار خیلی در اساس زیادی رو میطلبه و 1401 هم یه بوشه ای از اینو برملا کرد، آشکار کرد. ولی به عقیده من اگه یک اپوزیسیون فعال بود و میتونست مردم وقت بخره و 3-4 سال این وقت رو در اختیار داشته باشه، ما میتونستیم گام های خیلی مثبت‌تر و بلندتری رو برداریم.